از صدای سازه واسه عاشق همیشه قشنگ و دل نوازه حدیث عشق و عاشقی یه دنیا رمز و رازه یه دریای بی انتهاست یه جاده درازه همدم من یه قلب پا تو بیریاست باغ دلم پر از عطر احساس پر از عطر احساس پر از عطر احساس پر از عطر احساس
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه فرهنگ و هنر و ادب می‌پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفری که با اردوان نیکنام در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز داشتید، اکنون من نازی عظیما شما را به دیارهای دیگر می‌برم. و امروز در ساعت سوم چه داریم؟ ساعت سوم را با داستان عشق سودابه بر سیاوش از شاهنامه فردوسی آغاز می‌کنیم. با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی. سپس راه سرای کتاب را در پیش می‌گیریم و با کامران فانی در میان کتاب‌های تازه درآمده تأملی دلانگیز می‌کنیم. در برنامه شعر شاعران شعر باران را از حمید مصدق می‌شنویم و با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز می‌رسیم. و اکنون نوبت شنیدن داستان‌های عاشقانه فارسی است. نوبت شنیدن بقیه تراژدی عشق سودابه بر سیاوش آنگونه که در شاهنامه فردوسی آمده است و روایت صدرالدین الهی را از این سرگذشت که با همکاری فهیمه براتی تهیه شده است می‌شنویم.
گفتیم که سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کاووس شاه پادشاه سبکسر ایران زمین دل به مهر پسر خوانده‌اش سیاوش می‌بندد و سوزان از هوس به فریب زن دادن به سیاوش او را به شبستان می‌برد و ناگهان در سیاوش در می‌آویزد و از او طلب کام می‌کند. سیاوش که نمی‌تواند این عشق ممنوع را بپذیرد به سودابه جواب رد می دهد و سودابه که زخم خورده عشق و سوخته هوس است جامه بر تن می درد و روی به ناخن می خراشد و فریاد می دارد که سیاوش قصد تجاوز به او را داشته است. شاه در بارگاه است که قوغا بر می خیزد. او چون به اندرون می آید و حال آشفته سودابه را می بیند فرمان به احضار سیاوش می دهد و زن و فرزند را با هم به مقابله وامی دارد. سیاوش حقیقت را آنچنان که رفته است باز می گوید. اما سودابه بار دیگر با زبانی افسونگر به شرح ماجرای دروغین و قصد تجاوز سیاوش و جامه دریدن و روی خراشیدن خود می پردازد و مهمتر از همه آنکه دروغی بزرگتر را به شاه تحویل می دهد و آن اینکه سیاوش در حالی به سوی او آمده و قصد تجاوز داشته که سودابه از شاه باردار است و حمله سیاوش ممکن است که به سقط جنین او منجر شود. حال شاه در برابر این ادعا و آن رسوایی باید چاره اندیشی کند و داستان ما دنبال می شود.
Thank you. در فکر فرو می رود. هر گونه تصمیم شتاب کارانه دور از سرد است. او حالا با زنی روبروست که مدعی تجاوز سیاوش است و پسری که خود را بیگناه می داند. شاه پس از لحظه‌ای تأمل به اینجا می رسد که اگر سودابه راست بگوید و سیاوش به او نزدیک شده باشد، باید نشانه ای از این حمله را پیدا کرد و برای این کار چاره‌ای باید جست. بدون باز جستن همی چاره جست، ببویی دست سیاوش نخست. بر و بازو و سر بالای او، سراسر ببویی هر جای او. ز سوداوه بوی می و مشک ناب، همی یافت کاووس و بوی گلاب. ندید از سیاوش بدون گونه بوی، نشان پسودن نبود. پس از کشف این حقیقت از دروغگویی و تهمت سنگین سودابه سخت به خشم می آید و به فکر فرو می رود. با خود می اندیشد که با زن دروغ زن خیش چه باید بکند. در نخستین مرحله کابوس مانند هر مرد خشمگین چاره اول را کشتن و پاره پاره کردن یا به قول فردوسی ریز ریز کردن سودابه می آید. باید او را بکشد تا عبرت دیگران شد. اما در سر راه این تصمیم چهار دشواری پیش پای شاست. زمین گشت و سوداوه را خار کرد، دل خیشتن را پرازار کرد. به دل گفت کین را به شمشیر تیز، بباید کنون کردنش ریز ریز. زهام آوران زن پسندیشه کرد، که آشوب خیزد از آزار و درد. و دیگر بدان گه که در بند بود، بر او نخیش و نپیوند بود. پرستار سوداوه بود روز و شب، که پیچید از اون درد و نکشاد لب. سه دیگر یک دل پر از مهر داشت، ببایست زو هر بدن در گذاشت. چهارم که از او کودکان داشت خورد، به جان بر غم خورد نتوان شمرد. در برابر این چهار دشواری، وحشت از شاه هاماوران پدر سودابه، یادآوری وفاداری سودابه به او در هنگام گرفتاری، عشق خود به این زن و داشتن فرزندان خردسال از او، کاووس شاه را چاره‌ای جز سرپوش نهادن بر ماجرایی که رفته است باقی نمی ماند و به سیاوش که بیگناهیش بر او روشن است نیز توصیه می کند. بدو گفت: از این خود نیندیش هیچ، هوشیواری و رای و دانش بسیج. مکن یاد از این هیچ و با کس نگوی، نباشد که گیرد سخن رنگ و بو. به نظر می رسد که اگر همه چیز بر اساس این تصمیم شاه، یعنی پوشیده داشتن راز، پیش برود، مشکلی روی نخواهد داد. اما نباید از یاد برد که سودابه خشمگین و زخم خورده و انتقام جوست و از سوی دیگر دروغی گفته است که باید به اثبات راست بودنش بکوشد. او به شاه گفته است که در هنگام حمله سیاوش کودکی که از شاه در شکم داشته آسیب دیده است و حالا راهی که به نظر زن افسونکار می رسد این است که دروغ خود را راست بنماید و جنینی را که در شکم ندارد به چشم شاه آورد. سوداده زنی افسونگر و پرحیله چون خود در سراپرده دارد که از قضای روزگار آبستن است. او این زن را به حضور می طلبد و از او می خواهد که در برابر سیم و زری که از دی خواهد ستان سقط جنین کند. داروی به کار بندد تا کودک به دنیا نیامده سقط شود. سوداده با او حقیقت ماجرا را در میان می‌نهد و از دروغی که گفته و در آن در مانده است حرف می‌زند و به زن یادآوری می‌کند که این کار تنها راه نجات او و حفظ آبرویش نزد شاه است. زن در برابر تطمیع سوداده نرم می‌شود. بدو گفت زن من تو را بندم، به فرمان و رایت سرفکندم. سو شب تیر شد داروی خوردن که بفتاد سو بچه اهرمن. دو بچه چنان چون بود دیزا، چگونه بود بچه جادو نژاد. آرزوی سودابه برآورده شده است و حالا باید صحنه سازی این فریب و هیلان چنان درست باشد که کاووس باور کند و سودابه انتقام خود از سیاوش بدمهر بستاند. نهان کرد زن را او خود بخفت. فغانش برآمد ز کاخ نهفت. در ایوان پرستار چندان که بود، به نزدیک سودابه رفتن زود. یکی پشت زرین بیارید پیش، بگفتن سخن با پرستار خیش. نهادن در او بچه اهرمن، خروشید و بفکند بر جامه تن. دو کودک بدیدن مرده به تشت، از ایوان به کیوان فغان برگذشت. چو بشنید کاووس از ایوان خروش، بلرزید در خواب و بکشاد گوش. شاه از ایوان به شبستان می آید و در تشت زرین دو جنین در خون افتاده را می بیند. به نظرش می رسد که سودابه دروغی نگفته است. دلیل تجاوز سیاوش به قول سودابه در این دم روشن‌تر از آفتاب است. در این جهت شاه بار دیگر بر سر دوراهی تردید و تصمیم گرفتار می شود. ولی ته قلب شاه چیزی به او می گوید که در کار سودابه نادرستی و ریایی به سزا دیده می شود. شاه سرانجام تصمیم می گیرد که از ستاره شناسان کمک بگیرد. آنان را به حضور می طلبد و پس از شرح ماجرا و وقایع زندگی خیش با سودابه و جنگ هاماوران و رفتار سودابه سرانجام به سقط جنین زن اشاره می کند و از آنان می خواهد که با کمک زیج و استرلاب اصل و بن کار را پیدا کند. ستاره شناسان هفته‌ای بر سر این کار می گذارند و سرانجام به نزد شاه می آیند و با او از حقیقت تلخ سخن می گویند. دو کودک ز پشت کسی دیگرند، نه از پشت شاه و نه از این ماورند. گر از گوهر شهریاران بودی، از این زیجها جستن آسان بودی. نه پیداست رازش در این آسمان، نه اندر زمین این شگفتی بدان. سودابه سخت به این کار برمی‌خیزد و مدعی می‌شود که ستاره شناسان از بیم خشم سیاوش به دروغ این ادعا را کردند و فرزندان از دست رفته بیشک از پشت شاه هم. شاه که نشانهای زن بدندیش همدم سودابه را از ستاره شناسان گرفته است، مأموران خود را به هر سوی روانه می‌کند تا زن را بیابند و به درگاه او آورند. پس از اون که زن دستگیر می شود، در برابر تهدید مرگ ناچار حقیقت را بگوید و و کاووس بار دیگر سودابه را پیش می خواند. این بار زن که همچنان در انکار خود باقی است، دست تضرع بر می دارد و به شاه سرگشته می گوید: تو را اگر غم خورد فرزند نیست، مرا هم فزون است و پیغام نیست. سخن گر گرفتی چنین سرسری، بدان گیتی افکندنین داوری. کاووس شاه با آن سابقه علاقی که به سودابه در او سراغ داریم، نفرین آخر سودابه را به دل میگیرد و با خود میاندیشد که برای تمیز و تشخیص حقیقت باید به فکر چاره دیگر بود. در تمام افسانه های حماسه ملی ایرانیان، وقتی کار دشواری از دست گره گشایان معمولی و ستاره شناسان خارج می شود، برای حل مشکل به موبدان متوسل می گردد. کاووس شاه را نیز چاره جز این نیست. ز پهلو همه موبدان را بخواند، ز سودابه چندین سخنها براند. چنین گفت موبد به شاه جهان، که درد سپه بود نماند نهان. چو خواهی که پیدا کنی گفتگوی، بباید بزن سنگ را بر سبوی. که هر چند فرزند از ترجمند، دل شاه از اندیشه یادت یزن. و از این دختر شاه هاماوران، پر اندیشه گشتی به دیگر کران. به هر در سخن چون به دینگون گشت، بر آتش یکی را بباید گذشت. چنین است سوگند چرخ بلند، که بر بی گناهان نیاید.
آری، راه حلی که موبدان یافتند راه حل سنتی آن روزگاران است، سوگند خوردن و از آن پس گذشتن از آتش. در کیش روزگار باستان، آتش داور نهایی و پاک دارنده بیگناهان است. حال در داستان ما دو تن باید پس از ادای سوگند که تشریفات خاص خود را دارد از آتش بگذرند. در دنباله داستان خواهیم دید کدام یک از این دو تن، سودابه یا سیاوش، از آتش خواهند گذشت.
بقیه سرگذشت عشق نامادری به پسرش را هفته آینده از فردین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقت گشت و گذار در جهان کتاب‌های تازه درآمده در ایران رسیده است. با کامران فانی، کتابشناس برجسته، به مرور بر چند کتاب تازه می‌پردازیم در برنامه با کتاب در ایران.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. عشق در گذرگاه‌های شب‌زده، نقدی بر عاشقان‌های معاصر، نوشته مهری بهفر، انتشارات هیرمند، 252 صفحه. همه لرزش دست دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نگریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدانی. شعر عاشقانه یا عاشقان سرایی در تاریخ 1000 ساله ادبیات فارسی همواره جلوی چشمگیر داشته است. جانمایی شعر بوده است و زمزمه جاودانی آن هرگز خاموش نشده است. شاعر ایرانی ذهنیت غنایی و تغزلی و جهانبینی عاطفی خود را در خلوت عاشقانه‌های خود باز گفته است. در شعر کلاسیک فارسی سه جریان عمده عاشقان سرایی به چشم می‌خورد که در آنها عشق یا به صورت ناب جسمانیش جلوه‌گر است و یا به صورت آرمانی و عرفانیش و یا آمیزه ای از این دوست. در شعر نو و معاصر فارسی هم با اینکه این سه جریان اندیشگی شعر عاشقانه همچنان ادامه دارد، اما ما با نگاه و نگرشی تازه مواجهیم، نگاه و نگرش انسان مدرن به عشق و زندگی که سرشار از تجربه ناب فردی و فردیت یافته است. کتاب عشق در گذرگاه های شب زده نقدی بر عاشقانه های معاصر که اینک به همت خانم مهری بهفر پژوهشگر کوشا و نقطه سنج ادبیات فارسی انتشار یافته است میکوشد همین نگاه و نگرش جدید را تشریح کند و گسست های شعرهای عاشقانه امروز را از نمونه های پیشین آن باز نماید. این کتاب نقد و نظری است درباره شعرهای عاشقانه 9 تن از شاعران معاصر ایران: نیما یوشیج، تن من یا تن مردم، همه را با تن من ساختند، احمد شاملو، اختار عشق تازه در گذرگاه های شب زده، سیمین بهگانی، شراب نور به رگهای شب، فریدون مشیری، باغ صد خاطره، مهدی اخوان ثالث، یک لحظه ساده و بیملال، فروغ فرخزاد، صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن، سهراب سپهری، رگ پنهان رنگ ها، هوشنگ ابتهاج، ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، و محمد رضا شفیعه کدکنی، تدبیر حمل مشعلی در ظلام. در این نقد ها گونه ای نقد زنانه یا فمینیستی ناظر بر روابط هر دو جنس در متن و فرامتن شعر عاشقانه هم به چشم می خورد، چرا که ذهنیت عاشقانه و نگاه قنایی و عاطفی از شاعر وابسته به درک و شناخت او از جنسیت خود و دیگری است. این جنسیت به اعتبار و پایگاهی فردی و اجتماعی می دهد و مسیر تعامل عاشقانه را شکل می بخشد، همچنان که در شعر سیمین بهبهانی باز می‌بینیم. آرام آرام صدای جلوه‌گرانه زنی را باز می‌بینیم که در غزل‌های زنان و مردان پیشین پیشین است. درخت فروردین پر شکوفه شد جانم، دامنی ز گل دارم بر چه تسبی افشانم، ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پر گل تا سحر نمیمانم. پرنیان مهتابم در خموشی شبها، همچو کوه پا بر جا سر بنه به دامانم، شعر همچو عودم را آتش دلم سوزد، موج عطر از آن رقصد در دل شبستانم. برگردان روایتگونی شاهنامه فردوسی به نثر، نوشته دکتر محمد دبیر سیاقی، نشر قطره، 480 صفحه. 1000 سال است که فارسی زبانان و فارسی دانان و فارسی خوانان در سراسر قلمرو گسترده فرهنگ ایرانی و زبان فارسی با شاهنامه آشنایی دارند، آن را خواندند و یا در مجامع عمومی از زبان راویان نقال و یا در محافل خصوصی از دولب شاهنامه خوانان شنیدند. متاسفانه نسل امروزی دیگر کمتر با این شیوه آشنایی دارد و این سند گرانقدر ایرانی را به درستی نمی شناسد. شاهنامه تنها تاریخ و روایات داستانی و اساطیری ایران قدیم نیست، مجموعه فرهنگ ایرانی است. علی ایرانی باید شاهنامه را بخواند، از قالب و محتوای آن آگاه شود تا به عمق و عرج این فرهنگ پی ببرد. شاید در وهله اول علت مفصل و منظوم بودن شاهنامه و تنوع و گستردگی داستانها این آشنایی دشوار بنماید. تدوین شاهنامه به نسل امروزی و روایت آن به صورت داستان و رمان گامی است که این دشواری را آسان می کند. کتاب برگردان روایت گونی شاهنامه فردوسی به نثر که اینک به همت استاد محمد دبیر سیاقی شاهنامه پژوه نامدار معاصر منتشر شده است، بی تردید مهمترین کوششی است که تا کنون در این راه انجام پذیرفته است. دکتر دبیر سیاقی سال هاست که درباره شاهنامه قلم زده است، متن کامل منقح آن را چاپ کرده، کشف الابیات جامع شاهنامه را فراهم آورده و در مجموعه 26 جلدی تمام ابیات شاهنامه را شرح و توضیح داده است. متن منصور شاهنامه که اکنون به همت ایشان در اختیار علاقمندان قرار گرفته، نسخ نثر رستم نامه هایی است که مکرر چاپ می شود و نه برگردان بیت به بیت و کلمه کلمه یا شاهنامه، بلکه برگردان روایت گونه کوتاه و ساده است از تمامی متن شاهنامه، بی آنکه از اصل مطالب هیچ نکته ای کاسته شده باشد. با آغاز پادشاهی کیومرث گوش کنید. کیومرث پسری داشت خردمند و خوب روی به نام سیامک که مایه آرامش روان با سایش جان پدر بود. شاه را دشمنی نبود مگر اهریمن زشت کردار بدندیش، در آتش حسد و کینه می سوخت و در بدنهادی می بالید. بچه چون گرگ درشت اندام داشت و سپاهی گران، لشکر خویش گرد آورد و قصد به دست آوردن تاج و تخت شاه کرد. بسیار کس به دیف پیوستند و او با همگان از نیت خود سخن گفت و پرده از راز دل برداشت و جهان را پر آواز خود ساخت. کتاب شاهنامه فردوسی به نثر راهگشای خواندن متن شاهنامه به روانی آسانی و دستیابی ساده بر محتوای آن است. پدر تراژدی در سه پرده نوشته یوهان اوگوست استینبرگ، ترجمه اسخر رستگار، اصفهان، نشر فردا، 140 صفحه. در اواخر قرن 19 صحنه نمایشنامه‌نویسی در اروپا با ظهور سه چهره برجسته یک سر دیگرگون شد. دنیای تئاتر به راهی بازه افتاد. این سه چهره آنتون چخوف، هنریک ایبسن و اوگوست استینبرگ بودند. چخوف و ایبسن در ایران شناخته شدند، اما استینبرگ را ما کمتر می شناسیم. ترجمه نمایشنامه پدر که یکی از برجسته‌ترین آثار نمایشی جهان است و اینک با قلم شیوا و رسای اسخر رستگار به فارسی در آمده، آغاز نوید بخشی است در راه آشنای بیشتر ما با این نمایشنامه‌نویس شیدا و پرشور سوئدی. استینبرگ در سال 1849 در استکهلم به دنیا آمد. 20 ساله بود که نخستین نمایشنامه‌اش را نوشت. زندگی پرماجرا و رسوایی داشت، سرشار از فقر و تنگ دستی و شکست و ناکامی. بارها تا آستانه جنون رفت و سرانجام در نوعی عرفان بیمارگونه آسایشی یافت. او نزدیک به 70 نمایشنامه نوشته است که در میان آنها نمایشنامه‌های پدر، مادمازل جولی، عید پاک و رقص مرگ شهرت جهانی دارند. نمایشنامه پدر نخستین کار موفق نمایشی او بود که در سال 1887 روی صحنه آمد. این نمایشنامه تراژدی هولناکی است از بیرحمی زن در کشاکش زندگی خانوادگی زن و شوهر که هراس جانکاه جنون بران سایه افکنده است. افسر سوار نظامی که به کارهای پژوهشی می پردازد بر سر تربیت دخترش برته با همسرش که زنی مخالف عقاید اوست اختلاف پیدا می کند. اما این اختلاف ریشی عمیق‌تر دارد و از خشونت پنهانی همسرش سرچشمه می گیرد که به دنبال تحقیر او و غلبه بر اوست. زن افسر سوار نظام با مهارتی شیطانی او را به تباهی می کشد. در او تولید سوء زن می کند که برته دخترش نیست. همین که این شک مبهم در جان و دل افسر می نشیند دیگر نمی تواند خود را از آن برهاند. در پرده آخر این تراژدی به اوج خود می رسد و افسر سوار نظام در آستانه جنون به دست دایش گل و زنجیر می شود و در دامن او سکته می کند. رابطه استینبرگ با همسرانش همواره پر از تشنج بوده است. او خود گرفتار وسوسه روانی بود که مبادا دیوانه شود. نمایشنامه پدر در واقع به یک معنی ماجرای زندگی خود است. او در این اثر نهفترین گوشه های تاریک زندگی خصوصی خود را به صحنه آورده است. از همین روز که مترجم کتاب مقدمه مفصل خواندنی در شرح احوال استینبرگ آورده تا خواننده و تماشاگرین نمایشنامه در پرتو این زندگی نامه به ژرفنای تراژیکام پی ببرد و دریابد که این فیضان خشم و شور با لحنی چنین صاف و صادقانه از کجا سرچشمه گرفته است. از فراسوی آینه ها رئالیسم جادویی در داستان های کوتاه آمریکای لاتین، نوشته کلود کوفون، ترجمه پرندوش توسلی، نشر آبی، 96 صفحه. ریالیست من جادوی، زیرا تخیل را برمی‌انگیزد. تخیلی که سورئالیست ها در آثار خود و اقوام مایا در متون مقدسشان می آفریدند. دو واقعیت داریم، واقعیت ملموس خارجی و واقعیتی که زاییده تخیل است. این دو واقعیت با هم پیوند می خورند و واقعیت جادویی را می آفریدند. آسپریاس، نویسنده بلند آوازه گواتمالایی، رئالیسم جادویی را این گونه تعریف می کند: سبکی که به ادبیات آمریکای لاتین چهره تازه و شگفت‌انگیز بخشید. این ادبیات دیر زمانی در بند سبک‌های اروپایی بود تا اینکه سرانجام در نیمه قرن بیستم سبک ویژه خود را یافت. کتاب از فراسوی آینه‌ها، رئالیسم جادویی در داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین که به همت کلود کوفون مترجم و منتقد فرانسوی فراهم شده و با ترجمه خانم پرندوش توسلی به فارسی در آمده، کوششی است برای شناسایی این سبک جدید ادبی. این کتاب مجموعه 11 داستان کوتاه است، همراه با مقدمه پربار و نقد و بررسی تک تک نویسندگان و داستان آنها از گردآورنده کتاب کلود کوفون. از جمله این داستان نویسان گیماروس روسای پرتغالی، آستوریاس گواتمالایی، کورتزار آرژانتینی و خوان رولفوی مکزیکی را میتوان نام برد. نخستین نویسنده آمریکایی لاتین که سبکی نو روی آورد ماریانو آزیلا بود که در بخبوهه انقلاب مکزیک رمان فرودستان را نوشت، جستجویی برای یافتن هویت پیچیده ملل آمریکایی لاتین، هویتی که در گذشته بومیان ریشه داشت و در جوامع روستایی با تمام سنت‌های غریب و جادویی‌اش جلوه‌گر بود. رئالیسم جادویی پیش از آنکه بیانگر شیوه نگارش باشد، با بیانگر شیوه نگرش است، شیوه به شگفت آوردن، غافلگیر کردن و توصیف و بیان رازهای نهفته در ورای حقیقت اشیا. این شیوه بیش از همه وهم‌انگیز است، با استاب محیطی هزیانگونه بستون زده که آفرینندگان ادبی آن را بدل به جادوگران کردند. اوج این شیوه را در آثار گارسیا مارکز باز می‌دهد، نویسنده‌ای که با بهره‌گیری از تمام درون مایه‌های آن جریان رئالیسم جادویی را به انتها رساند، همان گونه که سروانتس با دونکی شد، یعنی نبوغ‌آمیزترین داستان پهلوانی با طنز و نقیضه‌گویی خود نقطه پایانی بر این گونه داستان خانه هاست. کتاب از فراسوی آینها، رئالیسم جادویی در داستانهای کوتاه آمریکای لاتین، مجموعی از بهترین نمونه های این سبک و شیوه ادبی را در اختیار خوانندگان علاقمند قرار می دهد. آخرین کتابی که در این برنامه به معرفیان می‌پردازم، کتاب جستاری در فهم بشر نوشته جان لاک است، ترجمه رضازاده شفق، نشر شفیعی، 466 صفحه. شادزوان دکتر رضازاده شفق نزدیک به 40 سال پیش مهمترین کتاب جان لاک، فیلسوف برجسته انگلیسی را که بی‌تردید یکی از امهات متون فلسفی غرب است، تحت عنوان تحقیق در فهم بشر فارسی ترجمه کرد. انتشار این ترجمه در آن زمان شاید به این علت که مترجمان ادیبی ذوق‌ورز بود مورد عنایت اهل فلسفه قرار نگرفت، مردود شد و در بوته فراموشی افتاد. اما معدود کسانی که با این ترجمه آشنا بودند آن را می‌ستودند و ایرادی جدی در آن نمی‌دیدند. اینک که پس از 40 سال این ترجمه بار دیگر تحت عنوان جستاری در فهم بشر منتشر شده است، شایسته است یاد دکتر رضازاده شفق را گرامی بداریم و او را هم در زمره نخستین مترجمان کتاب‌های مهم فلسفی بشماریم. جان لاک بی‌تردید یکی از بزرگترین فلاسفه غرب است. مکتب آمپریست یا تجربه گرایی با او آغاز می‌شود. در فلسفه سیاسی اصول دموکراسی را او پایه‌گذاری کرد و در تفکیک و قوا حکومت مشروطه در مقابل سلطنت مطلقه تکیه کرد. جان لاک منکر فطریات یا مفاهیم ما قبل تجربی بود. به نظر او ذهن انسان به لوحی سپید و خالی میماند که کم کم با کمک حس تجربیات زندگی بر آن نوشته می شود. با نظر و تعقل صرف هرگز نمیتوان به علم و معرفت رسید. اساس شناخت انسانی بر تجربیات حسی متکی است. لاک مفاهیم پیچیده و دشوار فلسفی را با زبانی روشن و روان بیان می‌کرد. کتاب جستار در فهم بشر او هنوز پس از 300 سال که از تألیف آن می‌گذرد خواندنی و آموزنده است.
در جهان کتاب‌های تازه ایران با کامران فانی پرسه می‌زدیم و اکنون نوبت شنیدن شعر شاعران رسیده است. امروز شعر باران را از حمید مصدق می‌شنویم، شاعری حقوقدان که وکیل اهل قلمش می‌گفتند. شاعری که مضامین شعری او مهری اندوه‌آلود به انسان و عشقی نوستالژیک و ناکام و غم غربت و جدایی است و در میان مشهورترین کتاب‌هایش می‌توان از آبی خاکستری سیاه، دو منظومه، در رهگذار باد، ای کاش شوکران، از جدایی‌ها، ساحل صبوری و غیره یاد کرد. شعر باران را با صدای حمید مصدق می شنویم.
وای باران باران، شیشه پنجره را باران شست، از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای پراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاروانهای فرومانده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش، که در اون مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد، کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟ باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. تبه گشت و گذشت و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجامی.
باران را با صدا و سروده حمید مصدق شاعر زنده یاد می شنیدیم و اکنون جا دارد همین شعر را در ترانه‌ای با همین نام و با صدای محمد نوری گوش کنیم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از شهران طبری می شنوید.
در ایران هزاران نفر از کارگران در اعتراض به تغییر قانون کار دست به تظاهرات زدند. آنها که در مقابل وزارت کار در تهران اجتماع کردند، به تغییرات در قانون کار که در مجلس مورد بحث است اعتراض کردند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می نویسد اجتماع اعتراض‌آمیز کارگران مقابل وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی که روز سه‌شنبه به دعوت کانون عالی شوراهای اسلامی یک کار و با مجوز وزارت کشور صورت گرفت، سرانجام به خشونت گرایید. در این درگیری که با سنگ‌اندازی و پرتاب گاز اشک‌آور همراه بود، کارگران متعرض تا میدان آزادی به عقب رانده شدند. در این هنگام نیروهای ویژه ضد شورش وارد عمل شد و کنترل اوضاع را در دست گرفت. جورج فرناندز وزیر دفاع هند صریحاً پاکستان را مسئول تمام حملات تروریستی در داخل خاک هند و حمله روز شنبه در بیرون از جامو خواند که در آن تندروها 28 نفر را قتل عام کردند. فرناندز در مباحثات مجلس گفت اگر دولت پاکستان اراده کند این اعمال تروریستی ظرف یک دقیقه برچیده خواهد شد. نمایندگان حزب اپوزیسیون در مجلس هند دولت را مورد انتقاد قرار دادند به خاطر آنکه نتوانست از این کشتار که گفته می شود به دست مسلمانان تندرو انجام گرفته جلوگیری کند. امروز هیئتی از پارلمان اروپا برای ملاقات و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران می شوند. این هیئت که تا روز یک شنبه در ایران خواهد ماند، قرار است با محمد خاتمی رئیس جمهور، کمال خرازی وزیر امور خارجه و مهدی کروبی رئیس مجلس ایران ملاقات کنند. اتحادیه اروپا مهمترین طرف تجاری ایران به حساب می آید. اعضای پارلمان اروپا طی این دیدار همچنین با مقامات محلی در شهر تبریز و در اردوگاه های پناهندگان ملاقات خواهند کرد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران میگوید قرار است ایران و عراق تا هفته دیگر 1700 نفر از اسرای باقی مانده جنگ را مبادله کنند. ایرنا گفت 1200 سرباز اسیر باقی مانده عراقی در عوض 570 اسیر ایرانی در روز یک شنبه مبادله خواهند شد. طی 8 سال جنگ ایران و عراق صدها هزار سرباز از دو طرف جان خود را از دست دادند. کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه 16 ژوئیه در محافل بالای دیپلماتیک گفت می‌تواند مجسم کند که یاسر عرفات نقش رهبری تشریفاتی فلسطین را به عهده داشته باشد. او روز گذشته گفته بود در تلاش‌هایی که برای تشکیل یک رهبری در فلسطین می‌رود، عرفات می‌تواند نقشی نمادین ایفا کند. او این صحبت را پیش از گفتگوی چهار جانبه امروز در نیویورک ایراد کرد. روسیه حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به عراق را محکوم کرد و این دو کشور را متهم کرد به اینکه با این کار فرایند صلح در خاورمیانه را پیچیده تر می کنند. در روزهای شنبه و یک شنبه نیروهای ارتش آمریکا مواضع نظامی جنوب عراق را در منطقه پرواز ممنوع بمباران کردند. پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا امروز برای مذاکراتی که به نظر می‌رسد بر مسائل عراق متمرکز باشد وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. او در آنکارا به همراه فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا با مقامات ترکیه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. ترکیه که متحد نزدیک ایالات متحده آمریکاست بیم آن دارد که عملیات آمریکا برای برکناری صدام حسین منجر به تشکیل دولت مستقل کردستان در شمال عراق و در مرز ترکیه شود. ترکیه همچنین نگران آن است که عملیات نظامی در عراق موجی از پناهندگان کرد را به سوی ترکیه روانه کند. خبرگزاری رسمی الجزایر میگوید شورشیان اسلامی 7 روستایی بی‌سلاح را در این کشور به قتل رساندند. این کشتار اواخر روز گذشته در دهکده‌ای در 160 کیلومتری غرب الجزیره پایتخت کشور روی داد. شورشیان اسلامی که دولت الجزایر آنها را تروریست و قاتل می‌خواند، در هفته‌های اخیر حملات خود را علیه غیر نظامیان و نظامیان دولتی افزایش دادند. و پلیس اسپانیا 3 نفر را که با آنها ظن عضویت در شبکه تروریستی القاعده می‌رفت دستگیر کرد. وزیر کشور اسپانیا گفت آنها 3 مرد سوریه‌ای نسب هستند و هنگام دستگیری از آنها ویدیوهایی به دست آمده که در آن ساختمان‌ها و اماکن عمومی ایالات متحده آمریکا را شناسایی کردند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. با این بخش خبری به پایان ساعت 3 و به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که همچنان با ما همراهید و همراه با صدرالدین الهی، فهیمه براتی، کامران فانی و نیز با شهران طبری گوینده و گردآورنده خبرها، ژیلا نوری کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.
گذر کشیدم دیدم سر انجام کشیدی دست از افسون و دلازاری قدم نهادم به خانه تو که راز دل تو را گویم کنم از تو خواستگاری
شود زهی توفی
محریه
یک شیر نوا دانی اگر از من تو جان خواهی ز عشقت نمی‌گریزم